الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جامعه مدین یک جامعه پر از فساد بود، خداوند در سوره اعراف از سوره هود بخشی از فسادهای اخلاقی و اقتصادی و عملی و ظلمهای اونها رو نقل میکنه. درباره این ملت 4-5 آیه از سوره هود براتون قرائت میکنم. نکته مهمی که در این 4-5 آیه هست اینه که این جامعه پر فساد این معنا رو کاملا آگاه بودن که نماز جلوی فسادها رو میگیره. خودشونم اهل نماز نبودن، اهل ایمان به پیغمبرشونم نبودن. تا زمانی که عذاب خدا نازل شد و همه رو نابود کرد فسادشون رو ادامه دادن. اما مهم اینه که این ملت خبر داشتن نماز بازدارنده از مفاسده. حالا داستان این قوم رو از سوره مبارکه هود و فسادهاشون رو بشنوید. مسئله مهمی که در آیات قرآن به چشم خوره اینه که خدا بدون فرستادن پیغمبر، بدون اتمام حجت، بدون رساندن کلیات دینش به یه ملت، عذاب بر اونها نازل نمی کنه. اول پیغمبر می فرسته یا مردم رو از طریق کتاب عالمان ربانی به حقایق الهیه آگاه میکنه، حجت رو بر اونها تمام میکنه، بعد دچار عذابشون میکنه که روز قیامت قرآن میفرماید مردم سرشونو بالا نگر ندارن بگن اگر برای ما پیغمبر فرستاده بودی ما همه آدم های خوبی می شدیم، چون پیغمبر نفرستادی پس ما مستحق دوزخ نیستیم. اینو نگم، این معنی اتمام حجت که در دنیا و آخرت در هر عذری رو به روی بدکاران میبنده، بهانه نداشته باشه که بگن لولا ارسلت الینا رسولا لنتبع آیاتک. ای پیغمبر فرستاده بودی از کجا میدونستی که ما مطیع آیاتت نشیم؟ برای همه امتها پیغمبر فرستاد و بعد خاتم پیغمبران هم 12 امام قرار داد، بعد از اونام ما عدد عالمان دلسوز، خیرخواه، هدایتگر رو نداریم، اما میدونیم که هیچ دوره‌ای جهان نه از پیغمبر خالی بوده، نه از علم، نه از عقل. اونایی هم که در مناطق دوردست جنگل های آمازون زندگی می کنن، اگه صدای پیغمبر و امام و قرآن و عالم ربانی بهشون نرسیده، صدای عقلی که بهشون رسیده، عقلی که دارن، نسبت به همون عقلی که دارن حجت بهشون تمام. عقل اونام احکام خوبی داره، عقلشون بهشون میگه مال همسایتو ندوز، اموال همسایتو غارت نکن، عقل اونام بهشون میگه تجاوز به ناموس دوستانت و اهل جنگل نکن. چقدر جالبه که حضرت موسی بن جعفر در جلد اول اصول کافی نقل شده از عقل به عنوان پیغمبر باطن و حجت باطن یاد کرده. ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهرتون و حجتون باطنتون، اما ظاهرتو فالرسل و الانبیا و الائمه و اما الباطنتو فالعقول. پس کجای جهان از حجت خدا خالی؟ هیچ، هیچ جای جهان. تمام مردم جهان از زمان آدم تا الان در کنار حجت زندگی میکردن، یعنی در کنار چراغ خدا که راهو نشون بده. حالا این چراغ یا پیغمبر بوده یا امام بوده یا کتاب الهی بوده یا عالم ربانی بوده یا عقل بوده، دیگه جای سوال باقی نمیمونه که روز قیامت خدا با این آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها که صدای پیغمبران بهشون نرسیده چیکار میکنه؟ اروپایی‌ها که همه میگن موسی و عیسی، میگن انجیل و تورات، این صدا که بهشون رسیده تو همین تورات فعلی که خیلی هم دست خورده است و انجیل فعلی، بازم آیاتی هست که اتمام حجت میکنه تو همین تورات و انجیل. من به چند زبان دارم تورات و انجیلو، خوندم. تو همین تورات و انجیل حجت خدا بر یهود و نصارا تمام، تو همین اوستا حجت خدا بر زردشتی ها تمام، تو همین کتاب های الهی مثل قرآن و روایات الهی حجت خدا بر مسلمان های غیر شیعه تمامه. یعنی براشون روشن کرده راهتون باطله. هیچ کجای جهان و در هیچ ملتی جهان و ملتها دستشون توهی از حجت الله نبوده. این مطلب براتون روشن باشه. لازم هم هست بدونیم که جلوی خیلی از اشکالات و ذهنیت ها رو میگیره که حالا روز قیامت خدا با این جنگل های آمازون چی کار میکنه. هیچی، با عقل بهشون اتمام حجت کرده. اگر احکام عقل و پیروی نکردن باید برن جهنم، اگه کردن که خودش میدونه باهاشون چی کار کن. بالاخره یه دریچه نجاتی به روشون بازه. خیلی جالبه در اصول کافی از امام صادق یا حضرت باقر نقل شده انما یجاز الناس علا قدر عقولهم، مردمی در قیامت به اندازه حرکات عقل و احکام عقلشون جزا داده میشن، یا پاداش میگیرن یا کیفر میبینن. خیلی روایت مهم، انما یجاز الناس علا قدر عقولهم. یه وقتی یکی از چهره های برجسته شیعه که خیلی مورد احترام و محبت وجود مبارک حضرت رضا بود، از حضرت رضا سوال کرد یبن رسول الله، یه روزگاری دلیل بر نبوت عصا بوده که اژدها شد، دلیل بر نبوت معالجه کور مادرزاد و زنده کردن مرده بوده، امروز ما چه دلیلی برای اثبات حق داریم؟ فرمود عقل. عقل کم نی؟ عقل. کتابای کمونیستا و لائیکا و اروپایی ها رو خیلی راحت میشه آدم جلوی چشمش باز بکنه، کتابای یهودی ها و نصارا و زردشتی ها رو واکنه، قرآن مجید و روایات اهل بیت هم واکنه. عقلی که داره انسان اونا رو بخونه ببینه اونا چی میگن، قرآن و روایات اهل بیت هم آدم بخونه ببینه این دوتا چی میگن. خب معلومه که عقل وقتی حکم میکنه میگه اینا یا باطله یا ناقصه یا پوچه یا به درد نخوره. ولی قرآن مجید هیچیش باطل نی پوچ نی به درد نخورم توش نیست، روایاتم همینطور. این عقل، این ملاک برای اثبات حق. خب مردم غرق در فساد بودن در منطقه آباد کشاورزی پر آب پر دام مدین و الا مدین اخاهم شعیبا. ما برای مردم مدین برادرشون شعیب و فرستادیم. یعنی شعیب اگه مردم مدین مثلا 80,000 نفر بودن، داداش همه بود، که پروردگار می‌فرماید الا مدین اخاهم شعیبن، برادرشون، اخاهم، نه با کسی برادر پدر مادری نبود، اما از بس که محبت به مردم، به نجات مردم، به سعادت مردم داشت و دلسوز به مردم بود، خدا از او تعبیر کرد به برادر. مثل اینکه آدم برادر پدر مادریش یه برادر خوبیه، تحمل سردرد آدمو نداره، تحمل رنج آدمو نداره، تحمل مشکل اقتصادی آدمو نده. ممکنه 10,000 نفر تو محل خبر داشته باشن از مشکلات من، ولی نسبت به من بی تفاوت باشه. اما برادر، اگر برادر باشه بی تفاوت نی. برادر بودن شعیب از جهت روانی و عاطفی و خیرخواهی و دلسوزیش. خب وقتی که مبعوث به رسالت شد چی گفت به مردم؟ قال یا قوم، ای ملت من، ای قوم من، ای کسانی که هممون با هم هم خون و هم گوشت و هم پوست و هم روانیم، بیایید او عبدالله، به جای پرستیدن سنگ و چوب و درخت و بت و مجسمه که نه کاری دستشونه، نه کاری از دستشون برمیاد و نه از عبادات شما خبر میشن، مجسمه چشم و گوش ندارن، جان ندارن، عقل ندارن، اومدین با دست خودتون اینا رو تراشیدین و شکل دادین و اسمشو گذاشتید معبود و دارید ساعتای عمر و لحظات عمر و وقتتون رو خرج بت‌هایی میکنید که این عمرتون و هزینه شدن عمرتون هدر میره، اصلا هیچی بهتون باز نمیگردون. خب بیای، عقلی که داری، خدایی را بپرستید، خدایی را عبادت کنید که شما رو خلق کرده، به شما صورت داده، به شما بدن داده، به شما آسمان و زمین و دریا داده، ابر و بارون داده. تو مشکلات هم وقتی بهش متوسل میشین گره از کارتون باز میکن. این خدا رو عبادت کنید. مالکم من اله غیره، هیچ معبودی با چنین صفاتی برای شما وجود نداره. ما لکم من اله غیره. سال هاست دارید این چوبا و سنگا و مجسمه ها رو می پرستید، چی گیرتون اومد؟ چی بهتون اضافه شده؟ چه کاری براتون کردن؟ او عبد الله ما لکم من اله غیره. عبادت معدنه. اگه بخواید بدونید عبادت چیه، این عبادتهایی که ما داریم انجام میدیم، نماز، روزه است، خوبی هاست، خیره، امر به معروف، نهی از منکر، مسجد اومدن، گوش دادن به مسائل حق، این عبادت معدنه. ما داریم با این عباداتمون در بسته این معدن رو وا میکنیم. یعنی ما با حرکاتی که در عبادات میکنیم از روی این معدن داریم پرده کنار میزنیم. داخل این معدن چیه؟ بهشت پروردگار. امیر المؤمنین می فرماید الفرائض شیعان من شما رو سفارش اکید می کنم به واجبات الهی. دوباره شما رو سفارش می کنم به واجبات الهی. ادوها، این واجبات رو انجام بدین، خود این واجبات تعدکم الالجنه، دست شما رو میذاره تو دست بهشت. خود این واجبات، نه اینکه خدا دستتون رو میگیره میبره تو بهشت. میگه بهشت در خود این واجبات. ادوها الالله تعدکم الالجنه. این نگاه امیر المؤمنین. امیر المؤمنین میبینه در عبادات بهشت وجود داره، میبینه. شما ممکنه بگین این دو رکعت نماز صبح ما، چهار رکعت نماز ظهر و چهار رکعت عصر و سه رکعت مغرب و چهار رکعت شما چقدر ظرفیت داره که بهشت داخلش باشه؟ زنبور ما چقدر ظرفیت داره که عالی ترین، بهترین، پر ویتامین ترین، پر ویتامین ترین و بهترین دارو رو داره تولید میکنه؟ ما چقدر، مگه کرم ابریشم چقدر ظرفیت داره که میلیون ها سال بشر تا الان که ظریف‌ترین کارخونه‌های ریسندگی و نخار رو درست کرده، هنون نخ مثل نخ ابریشم نساخت. خداوند در چیزای کوچیک حقایق بزرگی رو قرار داده. بزرگ. مغز ما که زیر استخونه کلمونو پشت و استخون پیشانی مونه، چقدر مگه؟ واقعا مغز ما چقدر؟ شما تو کله پاچه این مغزا رو دیدید؟ یه بشقاب کوچیکو پر نمیکنه. مغز ما یه بشقاب کوچیکو پر نمیکنه. تا چند سال قبل دانشمندان بزرگ میگفتن این مغز قدرت داره 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو تو خودش جا بده. تا چند سال قبل، الان که رأیشون عوض شده چند وقت پیش، چون من دائم تعقیب میکنم مسائل علمی رو، این چند وقت پیش گفتن نه، قدرت و ظرفیت مغز 40 میلیون کتاب نی، چند میلیارد صفحه کتاب. چرا بهشت تو دل این نماز نباشه؟ چطوری جا گرفته؟ چجوری تو مغز ما چند میلیارد صفحه رو میتونه خدا جا بده؟ چطوری؟ این کلام امیرالمؤمنینه. عدوها الالله تعدکم الالجنه. شما یه جمله ای هم از پیغمبر بشنوید چقدر زیباست. فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ. بهشت خدا پیچیده در کارای سنگین و وزین و دارای زحمت که شما با انجام اون کارا این پیچیده شده یه دور بهشت رو دارین وا میکن. فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ. این عبادت خدا، اما عبادت غیر خدا پوک پوک. ما بچه که بودیم میرفتیم مدرسه، یکی از چیزایی که بیرون مدرسه دم در مدرسه میفروختن شانسی بود. یه شیرنیایی بود اسمش شانسی بود، دونه یک قرون. اینا 1000 تا شانسی درست میکردن قنادای تو خیابون مولوی اون زمان، تو یکی شدونه 2000 میذاشتن. شانسی رو ما 1 گرون میخریدیم به عشق اون 2000، ولی از 1000 تا 999 توش پوک بود. عبادت بت‌ها شانسی پوکه، عبادت پروردگار شانسی دارای بهشته. هیچ کدومش هم پوچ نی. خدا کلاوردار نی، خدا گولزن نی که بگه حالا نمازا رو یه عمر بخونید، روزا رو بگیرید، کارای خیر رو بکنید، بالاخره یکیش از توش بهشت در میاد. نه، از کلش بهشت در میاد. عبادت خدا پره، پوکی نداره، پوچی نداره. تنها کاری که باید بکنیم اینه که عبادتهای 40-50 ساله انجام داده رو نگرش داریم که از دست نره، دوز نبره، ماهواره نبره، زنا نبره، ربا نبره، غرور نبره، ریا نبره، بدمستی ها نبره. هیچیش پوک نی. اما به ما سفارش کردن نیگر دارید عباداتتون. تا کی؟ تا وقتی سر و کله ملک الموت پیدا شد. اون وقت دیگه هیچ زحمتی نخواهید داشت. لحظه مرگتون لحظه راحتتونه. وجود مبارک حضرت جواد الائمه، این روایت رو مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه. اومدن دیدن یه بیماری از شیعیانشون. چقدر این انبیا و ائمه برای ما خیر، چقدر خوب، چقدر آرام بخش. ما هم باید حرفشون رو قبول کنیم تا برامون آرامش بیاد. وقتی امام وارد اتاق شد و نشست، بیمار تا چشمش به حضرت جواد الائمه افتاد شروع کرد گریه کردن. امام فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفت من از این بیماری میدونم، بلند نمیشه. این بیماری من بیماری مرگ من، چون هرچی هم دوا خوردم اثری نداشته، معلوم میشه میمیرم. چشمم که به شما افتاد، یاد بعد مرگم افتادم، یاد قیامتم که وضع من چه خواهد شد. شما رو که آدم میبینه نور میگیره، تو اون نور به فکر میفته که من بعد مردنم اوضاعم چه خواهد شد. حضرت جواد فرمودن هیچ شنیدی یا دیدی که یک کسی بیماری پوستی بگیره و این بیماری از بالای پیشونی تا نوک انگشت پاشو پشت و روی بدنو بگیره؟ گفت بله شنیدم. این بیماری در عربستان بوده که اون قدیمیاشون قبل از پیغمبر تعبیر میکردن به بیماری عدسه، که فکر میکنم علت نامگذاریش به عدسه این بود که این بیماری دونه قرمز بود و بعد توول بود و بعد زخم بود و اندازه ی عدس هم واگیر داشت، هم میکشت مریض. فرمود چنین مرضی رو شنیدی یا دیدی؟ گفت بله ابن رسول. خب این مرض هم که واگیر داره، خوب شدنی هم نیست و بیمارش هم میمیره. فرمود اگر بگم چین بیماری بگن، یه همومی وا شده که پولی هم نی مجانی، اگر کسی که دارای این بیماریه یه بار بیاد تو این هموم، بره زیر دوش، حالا یا خزانه، همین آب این هموم بریزه روش، تمام این بیماری پوستی رو میشوی و این پوست مثل روز ولادت از مادر میشه، اون بیمار به نظر تو چقدر خوشحال میشه؟ گوی ابن رسول الله تو پوستش نمیگونج، به قول ما خوشحالی به سکته میرسه. فرمود مرگ برای شیعیان ما همین همومه، آخرین غمتونه، آخرین رنجتونه، همین که آب مرگ و خدا به روتون بیریزه، سالم سالم میبرتتون اونور. چرا گریه میکنی؟ گو دیگه گریه نمیکنم، خوشحالم، حالا مردم مردم یه برام مهم. مردن برای شیعیان مؤمن ما حمام، این عبادت، این نبوت، این امامت، این توحید. یا قوم او عبد الله ما لکم من اله غیره، این یه دستور شوی و یه تبلیغ شوی و یه برنامه دهی شوی. دوم، از اینجا به بعد فساد مردمو میگه، ولا تنقص المکیال والمیزان. شما ملت مدین چرا هر کی میاد ازتون جنس کیلی بخره؟ مثلا دلی چیر میخواد، مکیال، پیمانه، مثل اینایی که تعویض روغنی ها دارن، 4 لیتری، 3 لیتری، نیم لیتری. چرا وقتی یکی میاد ازتون شیر میخواد، شربت میخواد، جنس کیلی میخواد، 10 لیتر میخواد، شما چشم بندی میکنین نفهم طرف 9 لیتر میدین پول 10 لیتر میگیر؟ خب برای چی شما دارید نونتون رو حروم میکن؟ چرا دارید لقمه ای که میخواین خودتون و زن و بچهتون بخورین نجس میکنی؟ نجاست که فقط بول و غایت نیست، بدتر از بول و غایت بدن لقمه ی حرامه. بدتر، خدا از غایت بدن تو قرآن تو سوره انعام اسم برده، فقط میگه غایت. هم اما درباره لقمه حرام میگه سحت. سحت سین ح ت، که من بخوام براتون فارسیش بکنم این میشه لقمه از گوشت سگ نجس. چرا مالتون رو حروم میکن؟ چرا کسی که میاد جنس کیلی و پیمانه‌ای از شما میخره، شما 10 لیتر رو 9 لیتر میدین، 20 لیتر رو 18 لیتر میدین، 50 لیتر رو 45 لیتر میدین، چرا نجس میکنید نونتون و پولتون؟ ولی میزان چرا در ترازو خیانت میکنید؟ مگه این مردم بنده خدا پول 10 کیلو نمیدن؟ تو چرا 9 کیلو و نیم میدی؟ من پول 10 متر پارچه نمیدم، ترازوی پارچه متره، تو چرا یه جوری متر میکنی که آخر پارچه 30 سانت کمتر بشه؟ چرا؟ برای چی از طریق جنسای پیمونهی و وزنی و متری نونتون رو نجس میکنی؟ اون وقت یه جمله جالبی گفت به مردم، یه جمله جالب: اینی اراکم به خیرن، ای ملت من روزی شما رو کم نمیبینم. این منطقه آبا، پر آب، کشاورزی، دامداری، مغازه داری، اراکم بخیر، شما که کم بود ندارید، شما که لنگی ندارید، شما که نقص در زندگی ندارید، همه تون خونه دارید، اساس دارید، زندگی دارید، درآمد دارید، نیازی ندارید از پیمانه و ترازو بدوزین. چه نیازی دارید؟ چه نیاز؟ یکی یه رو اومد پیش من، لا اله الا، گو من میخوام بابامو نجات بدم. گودم زندانه؟ گو بله، در زندان برزخه. گو هم اونجا باری چی زندانش کرده؟ گو 60 سال تو بازار تهرون مس فروشی داشت، ولی مسایی رو که میساخت مفتولای نازک آهن قاطیش میکرد و به مشتری هم نمیگفت. مسو با مفتولای آهنی سنگین تر میکرد، مردم فکر میکردن دارن مس میخرن. گو 60 سال کارش این بود، حالا مرده، من چجوری نجاتش؟ گودم مشتری های 60 سالشو میشناسی؟ گو من خودم همش 40 سالم، 20 سالشو تو دنیا نبودم که اون تقلب در جنس میکرد. من اگه بشناسم مشتری های این 7-8 سالشو میشناسم، بقیه 50 سال مشتری هاشو نمیشناسم. گودم اینایی رو که میشناسی یا برو حلالیت بطلب، یا هر کدوم خریدن مطابق خریدشون پول مختصری بده رضایت بگی. اونایی هم که نمیشناسی 50 سال براش اون مقداری که فکر میکنی برده رد مظالم بده، برو پیش یه عالم حساب کن، بهش بده بگو این رد مظالمه که به جای خودش مصرف بکنه. کسانی دیگه هم اومدن، آقا 60 سال بابای ما چای فروش بوده، چای خارجی رو 2 کیلو با 1 کیلو ایرانی قاطی میکرد و به عنوان چای خارجی میفروخت. روغن نباتی رو با روغن حیوانی قاطی میکرد. این برنجایی که یه 20 سالیه وارد ایران میشه، آرژانتینی و پاکستانی و تایلندی، که اون زمانی که وارد میشد خیلی ارزون بود، خیلی گو، اینا رو با برنجای ایرانی قاطی میکرد 2 کیلو 1 کیلو به عنوان برنج خالص ایرانی. غش در معامله رو پیغمبر حرام اعلام کرد. پیغمبر فرمود من غش مسلمان، کسی که به مسلمان، به یه مسلمان خیانت بکنه، فلیس منا، اصلا جزء امت من نیست. خب اینا رو چجوری از زندان برزخ آزاد کن؟ اینی عراکم به خیر، شما که درآمدتون خوبه، شما که زندگیتون میچرخه، مردم، اینم خیلی مهمه، کاسبا توجه بکنن و اداریایی که 8 ساعت کامل کار نمی کنن برای این ملت، می زنن اکار. که شعیب گفت کم نکنید، ناقص نکنید. گفت من پیغمبر خدا که خبر از قیامت دارم، با این خیانت شما در پیمانه و در ترازو و با توجه به این که کم ندارید، اینی اخافو علیکم من علیکم عذاب یوم عظیم، من از عذاب روز بزرگ که روز قیامت برای شما میترسم، ترس برم دوش، دارم میبینم قیامت شما رو که چه خواهد شد کارت. باز 2-3 تا آیه میخونیم تا به مسئله نماز برسیم که گفتار خود ملت شعیبه، که میدونستن نماز جلو همه فساد رو میگیره. اینم از آیات واقعا فوق العاده قرآن که دشمن از سود نماز خبر داشته، با اینکه خودش اهل نماز نبوده. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا برد باری پیش سازیم، بیا تا تخم نیکویی بکاریم، بیا تا همچو مردان ره دوست سراندازی کنیم و سر نخوریم، بیا تا از فراغ کوی محبوب چو ابر نوبهاری خون بباریم، هر روز صبح، ظهر، مغرب و عشا کنار مسجد پیغمبر اذان میگفتن، اما دختر پیغمبر به این اذان ها گوش نمیداد. این اذان ها رو امضای دولت ظالم میدونست، این اذان ها رو پوک، پوچ، باطل و بینور میدونست. تا این دو سه روزه ای که مونده بود به شهادتش به امیر المؤمنین عرض کرد، یه بار دیگه میخوام صدای اذان بلال رو بشنوم. اذان از گلوی پاک، از دل مؤمن، از زبان الهی. فرمود الان میرم خواستت و با بلال در میان میگذارم. خدا امیر المؤمنین اومد. چه خوب آدم شیعهی باشه که علی دنبالش بیاد. در زد بلال تا درو با کرد، چشمش به اون قیافه غمناک علی افتاد. تو چارچوب در زار زار گریه کرد. بلال دختر پیغمبر علاقه داره یه بار دیگه اذان تو بشنوه. گفت علی جان، بعد مرگ پیغمبر و این اوضاع دیگه تصمیم به اذان گفتن نداشتم، اما به زهرا سلام برسان، بگو امین امروز میام برات اذان میگم. وقتی به زهرا خبر داد، صدا زد حسن جان، حسین جان، زینبم، بیاین زیر بغل منو بگیرید، منو بلند کنید بشینم. پیران پیغمبر رو برام بیارید. پیران و بغل گره نزدیک زهره به حسن و حسین فرمود کجاست جدتون؟ چرا دیگه نمیاد شما رو سوار دوشش کنه به مسجد ببره؟ چرا دیگه صدای بابامو نمیشنوم؟ ظهر شو بلال گفت الله اکبر. زهرا جواب داد الله اکبر و ان یوسف، اشهد ان لا اله الا الله. گفت جان و گوشت و پوست و رگ و پیم به وحدانیت خدا شهادت میده. وقتی اسم پیغمبر رو برد، دید بچه های زهرا دارن میدوند. بلال اذان تو ادامه نده. مادر ما روی زمین افتاد. دختر پیغمبر شما طاقت شنیدن اسم بابا رو نداشتی؟ چه صبری خدا به دختران در کربلا داد که هر وقت سر بلند می کردن سر بریده ابی عبدالله رو بالای نیزه می دید. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا و دنيانا، ايد قائدنا و ارحم شهداءنا و اشف مجروحينا، اهلك اعداءنا و احفظ و انصر امام زماننا.